خب سوال خیلی زیاد رسیده در باب ولایت فقیه. یه چند دقیقه شما نفس میکشید تا این سوالا تفکیک بشه. سوال رو به اشخاص سرد نکنید، من رو به اشخاص سرد نیش بحث کنید.
همین
وقتی کتاب بدید. هر شبت که راجب دلالت مطلقه صحبت میشه که همین شبت در همه حوضه یک قرار بود بحث در تیر مقام جواب بدم. فعلا یه برقایی به اینکار اینجا بسه شده بشه. راجب دلالت مطلقه فقیه سوال کردن و تفاوتش رو خواستن با حکمت های مطلقه. ببینید این رو بارها بایم عرض کردم ما که بحث کتاب نقلی بحث مفصل بحث شد مثلا باید خیلی مختصر این سوال پاسخ بدم و توجه دوستان رو درک کنم به که خیلی موجز میخوام از این مسئله عبور کنم. اگر ابهامی دوباره ناشی از اعراض به وجود آمد در فرصت دیگر در خدمتتون هستیم. ولایت مطلقه فقیه که امام مطرح کرده قربانی شباهت لفظیش با کلمه حکومت مطلقه فردی شده. همین اون چیزی که تو علوم سیاسی وجود داره حکومت ها تقسیم میشن به دو دسته مطلقه و مشروطه. حکومت مشروطه در برابر حکومت مطلقه فردی قرار میگیره. حکومت فردی یا مطلقه فردی حکومت است که یک کسی در رأس حاکمیت هر کاری که دلش بخواد میکنه، هر طور دلش بخواد تصمیم میگیره. گفت هر چه آن خسرو کند شیرین کند یا شیرین بود. هیچ ملاکی خارج از اون فرد وجود نداره که شما تصمیم های اون رو با اون ملاک ها بسنجید که بگه آقا تو درست تصمیم گرفتی یا غلط یا چرا تصمیم گرفتی. هیچ نه ممکنه توضیح دادن نه لازم. یه همچه حکومتی که عبارت باشد از اینکه شخصی یا اشخاصی یا حزبی بر یک جامعه حکومت بکنن با قدرت مطلقه، با یه اتوریتهی که اصلا به هیچ وقت ترک بر نمیداره و هیچ الزامی و التزامی ندارن که پاسخ بدن به سوالات و هیچ نظارتی در مورد اونها مطلقه و با هیچ معیاری لازم نیست رعایت بشه، این حکومت قطعا تو تفکر شیعه، تفکر فقهای شیعه حکومت طاغوت دانسته میشه. این حکومت شیعه میگن حکومت جور، حکومت ظلمه. در باب این حکومت نه تنها بیعت کردن به همکاری کردن و تقویت شدن حاکم به حکومتی جایز نیست و حرامه، بلکه مبارزه کردن با همچین حکومتی واجب. اگر حکومتی باشد که حالا چه به نام دین چه به نام غیر دین کسی یا حزبی یا باندی بر جامعه حکومت میکنن که هیچ ملاکی برای تصمیم گیریشون ندارن و نهادن ارائه بکنن، یعنی هیچ ضابطه و اصول و دکترینی خارج از اونها وجود نداره که باید خودشون رو با اون تطبیق بدن. یه چنین چیزی قطعا تفکر فقهی شیعه از اول تا امروز باش مخالف بود. این همون حکومت جوری که عرض کردم. یه کسی آمد خدمت برای که بدونه چقدر حساس بوده شیعه نسبت به این مسئله، اون جمال یا شتربانی که در زمان امام مسعود سلام الله علیه بود که شتراشو کرایه داده بود به هارون به دستگاه حکومت، امام ازش پرسیدن که فلانی دلت میخواد این خلیفه برگرده از سفر سالم بمونه تا وقتی که از حج از اون مسیر برگرده شتراتو بهت برگردونه؟ گفت آره این مقدارش دلت میخواد زنده بمونه یه حاکم. گفت اگه همین مقدار راضی باشی که یه حاکم مستبد فاسدی که به دلخواه خودش بر مردم حکومت میکنه بر سر کار باشه به همین مقدار زمان که تا برگرده به شتراتو به تو پس بده، همین مقدار ته دلت راضی باشه که اون زنده باشه به حاکمیت و استبدادش ادامه بده، تو با اون در قیامت در یک صف محشور خواهی شد. تو جزء باند جزء مقدمین اقتدار او هستی. یا در این روایت این فرمودن امام معصومانه که فرمودن بعد میبینید کمک کردن به چنین دستگاهی چقدر در موردش حساسیت وجود داره. میگه اگر به اندازه‌ای که توی مرکبش لیغه بگذاری به هم از که جوهر خلاصه به خود نمیزش بگیم که او با او یه حکم می‌بینیسه برای دستگاه به همین مقدار که کمک می‌کنه به یک دستگاه حاکمیتی می‌چینی فرمودن که تو جزء اعوان و دستگاه و زلمه جزء اونه. پس حکومتی که درش یک فرد یا یک دسته یک تیم یک باند یک حزبی دارن هر طور که شون خواهد حکومت میکنن و دکترینی وجود نداره که براساس اون باید تطبیق کنن احکامی اصول ارزش‌های و قوانینی این حکومت قطعا از شرط که ضد تفکر فقهی و ولایش است. ولایت فقهی ولایت درست در نقطه مقابل مفهوم سلطنت ولایت دقیقا در نقطه مقابل مفهوم سلطنت به این معنای اصطلاحیش سلطنت یعنی که فردی هر کاری دلش بخواد بکنه و هر تصمیم بخواد بگیره جواب هم نمیده به هیچ کس نه تو دنیا نه تو آخرت. اما ولایت چیه؟ ولایت فقیه ولایت فقیه امام تو همون بحث ولایت فقیهشون تو نجف که این تئوری نظریه ولایت فقیه اصلا اینجا شروع شد به باب شدن تبدیل شد به مانیفست نیروهای انقلابی مسلمان در داخل کشور تا به انقلاب 57 انجامید. امام در اونجا صریح گفتن که ولی فقیه کسی که در رأس حکومته این نه تنها در حریم امور عمومی امور پابلیک اونه که به اجتماعیات و حکومت مربوطه حتی در حوزه خصوصی زندگی خودشه اگر خلاف قوانین شریعت و خلاف عدالت عمل بکنه این یه معصیت شخصی یه فساد شخصی یه فساد اخلاقی یا عملی شخصی داشته باشه تو زندگی شخصیش حتی اگه اینم داشته باشه حتی حکومت بر مردم نخواهد داشت. امام تو اونجا یکی از گناه‌های رایج رو که همه عادی تلقی می‌کنن مثال می‌زنه میگه اگر به نامحرم نگاه کنه به قصد تلزز جنسی به همین مقدار که دیگه این ربطی به مسئله عدالت اجتماعی و حکومتی نداره میگه همین مقدار که کار بکنه دیگه ساقطه و حق حکومت بر جامعه رو نداره. ببینید که سختی‌هایی که شیعه گیره در مورد رهبری و حاکمیت چه برسه به مسائل بیت المال و اموال عمومی که دیگه ذره اختیار نداره. حالا متقابل معنا خواهم کرد ولی اول ببینید که اصولی که باش داریم فکر می‌کنیم تو تفکر گفتمان شیعه اسلام راجع به حکومت چیاست. هیچ حاکمی به اندازه حاکم یک شیعه قاعده دستش بسته نیست ولی که میگن تو حوزه عمومی هر کاری هر کاری دلت بخواد بکنی نه تو حوزه حتی خصوصی هم داری کار شما این قوانینی که برای حکومت در نظام‌های لاییک نظام‌های دیگر گذاشتن هیچ کدوم اونقدر سختی نیست. مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تو امیدوار میشه در 6 ماه آینده رئیس جمهورش بالاخره معلوم بشه کیه. شرطی که میارن برای اینکه کی صلاحیت داره برای ریاست جمهوری هر بزنی که طرف دائم الخمر نباشه سابقه حبس جنایی نداشته باشه فرض کنم درسته. اصلا اینا تو تفکر شیعه جزء ابتداییات سن قابل گفتن چون معلومه تو تفکر شیعه میگه اگر حاکم اطلاع پیدا کنه یه جایی داره خلاف احکام دین عمل میشه اگر بتونه دیروش رو بگیره و نگیره که دیگه مشکل مشروعیت بدانه. میگه اگر سطح زندگی ولی فقیه از سطح زندگی متوسط مردم بالاتر باشه مشکل مشروعیت بدانه. ولی فقیه که این چیزها خود امام معصوم بدید میدید امیر المومنین در وقتی به خلافت رسیدن تو هم اول سخنانه هاشون یکی عبارت رو دارن فرمودن مردم من ببینید چطور دارم وارد دارو حکومت میشه وقتی که دیدید از حکومت آمدم بیرون یا بیرونم کردن وقتی که دارم از حکومت میام بیرون اگر دیدید آمدم بیرون از حکومت به غیر رحلی و لاحلتی دیدید امکانات شخصی زندگی من به طور غیر متعارفی فرق کرده اگر این همچیزی دیدید بدانید که فأنا خائن بدانید من به شما خیانت کردم. این تعبیر چیه؟ امام علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که گفت قصه شما دروغ بود قصه علی بن ابی طالب راست بود. امیرالمومنین میگه امام معصوم میگه که اگر دیدید بعد زندگی من در حکومت شما فرق کرد فأنا خائن یعنی چی؟ یعنی به مردم میگه نظارت کنید بر حکومت و بر حتی من که چطور دارم زندگی میکنم. کی میگه فأنا خائن به مردم؟ کسی که پیامبر میفرمود در شب معراج جبرئیل با صدای علی با من حرف میزد. کسی که پیامبر تو جنگ خندق جنگ احزاب گفت اگه اون چرا به علی میگم بگم میترسم همون کاری که با عیسی بن مریم کردن به نسبت خدایی بهش دادن با علی هم بدن به علی نمیگن. علی که پیامبر وقتی مکه فتح شد به علی گفت رو دوش من و بت‌های خانه کعبه رو بنداز. یه همچین انسان استثنایی در تاریخ و اساره خلقته ایشان میگه اگر دیدید ما در حکومت من سوء استفاده مالی چیزی کردم فأنا خائن بدانید که من خیانت کردم شما یعنی چی؟ یعنی مردم ندارد کنید. امام بابر فرمود که لقد ولی علی لقد ولی ابی هر دوش هست پدر ما علی حکومت کرد 4 سال اومده که به 5 سال و ما و در آجور تن الى آجور در تمام مدت حکومت یا آجور رو آجور برای خودش نداشت. 5 سال حکومت یا آجور رو آجور نداشت. بل کسی بود که میگفت من شب چطور آرام بخوابم در حالی که احتمال میدم امروز یک گوشه سرزمین اسلامی امشب یک خانواده گرسنه باشه. این حکومت دینی، حکومت دینی اینه. وقتی که امام معصوم شده تقدیم ولی فقیه و ولایت فقیه روشن، پس ولایت فقیه، ولی فقیه یا شرعت حاکمیت در حکومت اسلام در حسد بعد حاکم دستش از همه حکومت ها در همه نظام های سیاسی دیگه بسته تر. اینو بدانید از این نظر. حالا سوال بعدی مطرح میشه، پس این مطلقه چیه؟ این مطلقه اصطلاح فقهی بود که امام هر شبت که تعبیر کردن ازش، ربطی به او اصطلاحی که تو علوم سیاسی اصطلاح مطلقه نداره، اینه فقط شما حتی لبسه با هم دارن. چون خود امام فرمود ولایت فقیه حکومت مشروطه است، این عبارت امامه. نه هم بگید این اواخر گفته، اما اول تو نجف رو بگید تو کتاب ولایت فقیه اینشون هست، میگن ولایت فقیه حکومت مشروطه است. مشروطه این چیز؟ یعنی مشروعیتش مشروط بدونه که بعد از ضوابط رو رعایت بکنیم، اگر کرد مشروع نکرد مشروع نیست. پس ولایت فقیه حکومت یا آدم بر بقیه نیست، ولایت فقیه حکومت یه دستگاه ارزشی، حکومت یه دکترینه در جامعه. مطابق چون این دکترین رو هوا معلق که نباید بدونه، باید یک کسی به کسان بدین رو اجراش بکنه. بعد میگردن فرمان بگردید ببینید کیا به این دکترین از دیگران واقف سرن. یک، وقوف به آگاهیشون اجتهادیه نه تقلیدی و عوامانه. دو، و التزام عملی دارن، فقط حرف نمیزنن، یعنی عدالت. سه، ولایت فقیه عادل منشی. ولایت فقیه اصلا حکومت یک فرد در جامعه نیست، حکومت یک دکترین در جامعه است. منتها این دکترین باید توسط کیا نظارت بشه در رأس جامعه؟ کسانی که به این دکترین اولا آگاهی اجتهادی دارن، یعنی فقیه هم، و بعدا بهش ملتزم باشن، عادل باشن. این مطلقه پس یعنی چی؟ این مطلقه من به شما عرض بکنم، اصلا این قید قبل از اینکه اون قید مطلقه قید شرعی باشه، یه قید عقلایی است. این مطلقه من گاهی این مثال دادم، خیلی بی‌نیاز کرده دوستان رو از فهم دقیق مفهوم، فهم علمی اصطلاحی مفهوم ولایت مطلقه. که اینجا شما این مثالی که می‌دارم توجه بکنید، هم مفهوم ولایت مطلقه رو که روشن بشه، هم مفهوم فراقانونی بودن ولی فقیه به این معنی که ما می‌گیم. این مثال من گاهی زدم که سر چهارراه راهنمایی شما دیدید افسر راهنمایی وظیفه‌اش اجرای همه قوانین و دفترچه قانون راهنمایی است که چراغ قرمز بشه باید وایستن سر چی باید برن. اما یه شرایط خاصی که گره ترافیک کور میشه و ماشین هم تو هم میدونن، هی چراغ قرمز میشه هی سبز میشه ولی باز گره چه کورتر میشه. اینجا او افسر حق داره چهار کنه، حق داره چهار کنه با اینکه چراغ سبزه به بعضی ماشینا میگه چراغ سبزه، تو قانونا میتونی رد شی، طبق قانون عادی در شرایط عادی، اما الان وایسا تو که چراغ قرمز بیا رد شی، درسته؟ فراقانونی بودن یا ولایت مطلقه به این معناست، نه بیشتر. به این اصلا قبل از اینکه مسئله شرعی باشه، یه مسئله چیه؟ عقلی و عقلایی است. تمام دنیا رو رعایت میکنن. اصلا من به شما یه چیزی بگم، جان لاک که خب پدر لیبرالیسم کلاسیک و جامعه مدنی سیویل سوسایتی است که حالا اینجا بحثش میشه، خیلی اخوان مدینه فاضله در برابر مدینه النبی مطرح میشه، بعد تو گاهی بعضی دوستان مدینه النبی هم میخوان اینجوری ببرن زیر سایه سیویل سوسایتی. اون لاک توی دکترین خودش در دایره جامعه مدنی و دموکراسی سریع اینو میگه، اصلا این عبارتش من باید اینجا نه، فقط بالاش کلمه ولایت مطلقه فقیه نذاشته، بعدا مضمونش همین میگه، حاکمیت مشروع حق دارد در شرایطی، در شرایطی که به طور طبیعی اداره جامعه یا مشکلات جامعه باعث شده که مدیریت جامعه به بنبست برسه، حاکمیت مشروع حق دارد به طور موقت قانون نوشته شده را تغییر و به قانون نانوشته عمل کند که نامش رو میذاره مصلحت و منافع ملی. منافع ملی همین مصلحت نظامی است که امام گفتن، یعنی نمیگم همینه، اینا تقریبا معادله. اینجایی که این افسر میگه چرا قرمز ولی بیایید برید، چرا استبداد نیست؟ یه سوال اینجا، چرا کسی به افسر بیاد خرشو نمیگیره میگه این مستبد، بذار همینطور طبق قانون عمل بشه اینجا، چرا این نمیگه؟ برای سه تا تفاوت حد اعلام هسته شو اینجا میگه. سه تا تفاوتی که بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه وجود داره. یعنی بین ولایت مطلقه فقیه بین منهج امام فرمودن و آقایون میگن این استبداد دینی، با حکومت مطلقه فردی که همون استبداد. یه تفاوت اینه که توی ولایت مطلقه فردی فرد فقیه اگر یه قانونی موقتا تعطیل میشه، حالا چه قانون شرع مثل حج که امام سه سال تعطیلش کرد، چه قانون عرفی، قانون اجتماعی، قانون مدنی، اگر موقتا قانون میگه موقتا اجراش به تعطیل بیفته، سه تا فرق داره اینا با هم. هر دو ظاهرا یه کاری کردن، هم مستبد قانون رو مانع اجرا قانون شده، هم کسی که توی به تعبیر جان لاک داره به قانون نانوشته عمل میکنه و به تعبیر ما داره ولایت مطلقه اعمال میکنه، هر دو دارن موقتا قانون رو چیکار میکنن؟ موقتا تعطیل میکنن اجراشو. اما با تفاوت هایی که سه تا فرقش حداقل میشه که عرض میکنم. یک، در حکومت مطلقه فردی یا استبداد اون طرف به خاطر منافع شخصی خودش داره قانون رو تعطیل میکنه، اما در ولایت مطلقه به خاطر مصالح اجتماعی است، به خاطر منافع ملی است. فرض کنم همون موردی که خود امام عمل کرد، بحث حج پیش آمد، امام خب طبق نص قرآن متفقن در حج باید برایت از مشرکین اعلام بشه، خب یه شرط رسید که نمیگذاشتن، زدن حجاج ما رو کشتن به دستور امریکایی ها، بعدم نگذاشتن، امر داده شد که مردم برن حج و برایت از مشرکین اصلا نکنن یا دیگه نرن حج. خب اینجا قانون شرعی چی میگه؟ میگه باید برن حج. میدونید که تو شرع ما میگه اصلا حج، حتی علی رخ دید حکومت که مردم حج نمیرن، خود حکومت از بیت المال باید پول بده بگه عده یه دیر بزرگ به پس حج. برای چی؟ برای که شوکت و حشمت حج و او کنگره بین المللی نباید بشکنه. حالا جامعه ما که به حج مردم رشکه میدن دوزی فکرن برن حج، پارتی میمینن و سکه میدن یه برمان و حق امیان میخوان که بخوان برن حج. حالا یه وقتی اونجوری هم شد، این حجی که مردم از درست میگم قده کمی اقلیت از مردم بعضی هم چون آخه خودمان یه بار مخواستم چه کار رو کنیم الان یادم آن خواستم که یه قده بگیرم اونا پارتی رو کنم برم دیگه نشد. هر شد که خب حجی که شهر میده که باید اصلا حتی حکومت بیت المال مایه بذاره ببره حج، چرا امام حاکم مسلمی چرا تعطیل کرده؟ چون به خاطر این مصلحت اجتماعی روی بود که عزت جامعه دینی زیر سوال بره یا حج رو نمید. امام سه سال حج تعطیل شد. بعد این موارد خیلی زیاده، نمونه های سیاسیش هم شما خودتون دیدید تو همین دو سه سال اخیر، همین مورد مجلس ششم که شورای نگهبان طبق اختیارات قانونی شما تشخیص داده بود، حالا من نمیخوام بگم تشخیص درسته به غلطه، من قبول دارم اینو کار ندارم، پس شو دارم من بررسی قانونی دارم میکنم، اما بحث وارد انتخابات ششم میوار نشدم، مثال دارم میزنم. شورای نگهبان طبق اختیارات قانونیش میتونست انتخابات تهران رو لغو کنه، ابطال کنه، خب و طبق قانون وقتی که بگی نتیجه رسیده میتونست عمل رهبری وارد عمل میشه، میگه که این جایی که شمردی وقت احراز شده بود دانش ابطال، جایی که نشمردی دیگه همه بر صحت اونها رو صحیح اعلام کنید. یه مورد دخالت ولایت مطلقه است، به خاطر چی؟ به خاطر مسائل اجتماعی و ملی، به خاطر که تفرقه و تندیگی و بعضی مسائل پیش نیاد. بازی حالا من نمیخوام راجع به وارد ماهیت نمیخوام اصلا بشم، بحث سیاسی و چپ و راست و اینا نیست، دارم به ماهیت بحث قانونی شده عرض میکنم، چون هم هیچ چیزی نمیگی باش بود چه برسه یه زندگی که یک ایهامی توش داشته باشه. اینا نمونه ها شد. پس در ولایت مطلقه فقیه اگر موقتا یه قانونی تعطیل میشه در اجرا یا تأخیر میفته، به خاطر مصلحت اجتماع نه به خاطر منافع فردی شخص حاکم. همین اکثر راهنمایی سر چهارراه، اگر طرف میبینه که مثلا نامزدش داره میاد در چهارراه و الان اگر دی از چهارراه سر در بشه ممکنه مشکلی وجود بیاد تو زندگی، بگه که خب فعلا اینا شما چراغاتون قرمزه ولی بیاد بلید اونم چهار سبزه بایسته، یا پسر عمش و خالش و عموش، این دیگه حکومت مطلقه فردی، یعنی به خاطر منافع شخصی و باندی و حکومتی خودشون قانون رو تعطیل کردن. ولایت مطلقه اینه که اون افسر وقتی میگیره ترافیک کور شد موقتا قانون روش یک فرد. فرق دومی که در حکومت مطلقه اصلا با این قانون رو به کلی زیر پا میذارن نسخش میکنن، اما در ولایت مطلقه اینجوری نیست، فقط اجرا قانون موقتا به تاخیر میفته نه اینکه نسخش کنن. و تفاوتای دیگری که حالا تو مسائل دیگه میخوام قرار روش هر سال جوجا ببینیم باید تا سحر اینجا باشه، ولی این نکته رو عرض میکنم اگر ولایت فقیه مطلقه نباشد، به این معنی که من عرض کردم مطلقه نباشد، میشه یه حکومت دینی از نوع طالبان. چون تفکر طالبان اینه که خیال میکنم این تفکر طالبان، منظورم طالبان افغانستان نیستم، طالبان ایران هم دارم میگم. تو تفکر طالبانی و طالبانیزم حکومت دینی عبارت است از اینکه میگه آقا ما خواهدیم از یک کنار شروع کن، از یک کنار قوانین دینی رو یکی چی مثل آجر رو هم بچینه برو بکن، این میشه حکومت دینی و جامعه دینی. این تفکر طالبانیست به احکام دین و قوانین. اما ولایت فقیه، ولایت مطلقه چیه؟ ولایت مطلقه میگه بنا کردن یک بنای دینی به حکومت و جامعه دینی چیدن آجر رو هم دیگه نیست، از یک کنار علاوه بر آجر و مصالح چی میخواد؟ معماری میخواد، مهندسی میخواد، اولویت بندی میخواد. و نظام ها گفتیم بالا سر این نظام کافی نیست که کارگر روزمزد باشه، اینه که مسائل رو جابجا میکنن یا قانون اجرا میکنن، بلکه باید یه معمار بالا سرش باشه، یعنی احتیاج است که بالا سر حکومت مجتهد باشه. فکر چرا لازمه بالا سر حکومت مجتهد باشه؟ اگر حکومت دینی عبارت بود از عمل به قوانین دینی از یک کنار و احتیاج به اولویت بندی، طبقه بندی، مصلحت شناسی و مهندسی نداشت، احتیاج به مجتهد بود اصلا؟ نه دیگه، میگفتن آقا بشینید یه دیگه نبریم بارم. این که میگم ولایت فقیه یعنی باید بالا سر حاکمیت یه نظام اجتهادی مدام در حال نوع اندیشی و استراتژیست حضور داشته باشه که این مسائل رو معماری بکنه. ولایت مطلقه فقیه نه، هم ولایت فقیه اگه بخواد مطلقه نباشه میشه مثل اون از نوع طالبانیش، باید همان مطلقه باشه. و تمام حکومت های اینجوری، من شما الان تمام حکومت های دنیا به ایشون عمل میکنم موقعی که به بحران میرسن. البته برای از مطلقه این بحث تعدیل نمان همیشه نیست، اما شرایط خاص و بحرانیه. تمام کشورها در شرایط بحرانی یک سری قوانینشون تعدیل میکنن به آخر. همین الان همین نمونه آخرش که در امریکا است، شما میدونید اینا دنبال سوراخ ها رو دارن میگردن، دنبال یه قانونی پیدا شده رو از 150 سال پیش یه جوری موضوع رو حلش میکنن. گیر نمیاد قانون. یا هر قانونی یه جایش خودش سوراخ داره. نظام مجبورن چیکار کنه؟ مجبورن الان وسط توی حالت فقدان قانون مجبورن به یه اتوریته ای که تعادل در نظام سیاسی ایجاد کنه پناه ببرن. میبرن میگن آقا دادگاه تکلیف رئیس جمهور معلوم کنه. و از این جمعه. این بنابراین مسئله ولایت مطلقه بسیار امر عقلایی روشن، منطقش خیلی روشنه. هیچ ربطی به استبداد دینی و حکومت مطلقه فردی و یه کسی اون بالاست چیکونه یا بگه آقا مثلا دوستان نوشتن به ما گوسفندیم که چوپان میخوایم. اینجوری نیست. سوال اینه مگه تو بقیه حاکمیت ها، مگه کسانی که در رأس حاکمیتشون حاکمیت است و حاکمانی، مگه اونا گوسفند ما چوپونن؟ هر چه حرفی در نظام های دیگه میدونی در همین نظام ها بزنید فرق رو هم نمیکنه، فقط ماهیت نظام، ماهیت ایدئولوژیک نظام و دکترینش با هم فرق میکنه، به علاوه شکل شکلش با هم تفاوتی نداره. حالا یه سوالی هم پس این مثلا سوال میگه شده که اینم راجع به ولایت فقیه زیاد میشین هم من بگم یک سوال باز پرسیدن راجع به مسئله نسب و انتخاب که به یه معنا به بحث جهل و کشف مربوط میشه. اینکه میگن آقا ما ولی فقیه باید کشفش کنیم و باید جهل بشه به اصطلاح بعد به قرار داد. بعد اینم خیلی مختصر به همین اندازه که قبل رو جواب دادم به همون اختصار سعی میکنم جواب بدم. بحث انتخاب و انتصاب باز دوباره دچار بدفهمی شده به خاطر همین بحث ژورنالیستی و سطحی. ما متاسفانه هنون گفت فصل کتاب بحث پیچیده ترین بحث های نظری ما متاسفانه شدن روزنامه ها و غالبا تو روزنامه ها شما کمتر مقاله میبینید که اصلا محکم استقص محکمی داشته باشه از نظر علمی، از نظر رفرنسش و مقاصدش، از نظر نحوه استدلالش. واقعا کمه. من معتقدم در تمام 20 سال بعد از انقلاب توی روزنامه ها شما قابل شمارش از مقاله هایی که میشه شما مقاله که استاندارد علمی هست یعنی هر طور شسته هم طور حرف میزنه تو خونه نگاه اصلا مقاله علمی نیست اصلا میشه. و این که فرباز این که مقاله از کجا شروع میشه، مدعاش چیه، عدلش چیه، با کجا قطع میشه، گاهی عدله میاد اصلا ربطی به مدعاش نداره. بحث نه انتصاب و انتخاب تو روزنامه های متاسفانه همین برای سرش آمده. من یه نکته مختصر عرض میکنم. شیعه معتقد به انتصاب است. فقهای شیعه از اول از روز غیبت امام زمان سلام الله علیه و قبل از اون تا همین الان اجماع داشتن برای قضیه و همین سالهای اخیر بحث کسایی از بحث از انتخاب کردن به خاطر تلفیق این نظریه شیعی با نظریات ارشاوت لایک با حسن زن و حسن زن میکنن بعضی با حسن زن میکنن کردن به قصد به صلاح حسن دموکراتیزه بودن. علت چه بوده که متوجه نبودن سر که در مفهوم انتصاب وجود داره. کلمه انتصاب که میگه معنیش نیستش که از پشت پرده غیب از روز غیبت شروع غیبت کبرا تا روز ظهور ایشان همینطور یکی یکی اسمهای ردیف شده توی فهرستی مثل بیستسالی معنا مثل چیستا وقت به مردم گفتن بگردید کلمان رو پیداش بکنید کشفش بکنید. نه معنی انتصاب نه معنی کشفی نیست که آقای بعضا به معنی که نظریه انتصابی من اینه اینو میمیزن و بعد میکنن مسکوبی حرف معلومه که خلل داره و دیگه نگفته کسی نظریه انتصاب معنیش اینه دارم عرض میکنم و کشف معنیش همین که حالا خواهم گفت با انتخاب به یک معنی خاص هم هیچ منافاتی نداره. انتخاب در طول انتصاب قرار میگیره نه در عرض انتصاب. تبشیعه با انتخاب در عرض انتصاب مخالفه اما با انتخاب در طول انتصاب موافقه و فلسفه او انتخاب تو تئوری فلسفه سیاسی شیعه غیر از تئوری انتخاب است در فلسفه لاریک متفاوت با اونچه که تو دموکراسی لیبرال وجود داره. هر دو رأی‌گیری است اما دو تا ماهیت فلسفی داره به دو دلیل رأی‌گیری صورت میگیره ولی اگه شکلش یکی است نتیجه‌اش ممکنه یکی باشه. هر روش مردم رأی میدن که میاد بسر کار کسان شکل یکی ها اما ماهیت و توجیه فلسفی و تئوریکش با هم متفاوته. البته این تفاوت آثاری داره که در موارد تضاهم بین دو تا کار خودش نشان میده گاهی هم به حال اوقات خودش نشان نمیده. انتصاب یعنی شیعه میگه که هیچ کس از طرف خود حق حکومت بر مردم را ندارد. انتصاب اینه به ما میگن انسان ها مردم هیچ کس خودش ذاتاً بر شما ولایت ندارد. آدم ها در برابر هم اصل عدم ولایت اصل آزادی ماست. شیعه هم گفتن فقها میگن اصلی که همه کار حلاله جز اون چیزی که دلیل برسه بر حرمت باشه. این اصالت الاباحه که شیعه بهش قائله غیر از اباحه گریه اباحه گریه میگه حتی دلیل هم برسه بازم هم مباحه یعنی من حد و حرمتی نمیشناسم. این تفکر لیبرال و ماتریالیست هاست. شیعه معتقده اصل بر آزادی است منتهی آزادی از طرف خدا داده شده یعنی چون خداوند تشکیل کرده و اجازه داده آزادی ولی که اون مالکه و خالقه. اما در رابطه انسان ها با هم دیگه هیچ کس بر هیچ کس ذاتاً ولایت نداره. هیچ کس نمیتونه به من دستور بده. شما ببینید این اصل نظریه انتصاب اتفاقاً چقدر نظریه مترقیه. میگه هیچ کس حق نداره به تو امر نهی کنه از طرف خودش. چرا بر تو امر نهی کنه؟ فقط خدا حق داره به تو امر نهی کنه. بعد از خدا شروع میشه میگه فقط خدا حق حاکمیت دارد و کسی را که خدا اجازه دهد. انتصاب دقیقاً یعنی کسی را که خدا اجازه دهد. خب حالا سوال خدا به کی اجازه داده بر ما حکومت کنه؟ خدا حق حاکمیت میگه منشأ اشتراکی است و انتصابی است. یعنی چی؟ خدا به کی اجازه دینی است؟ مبنای مشروعیتش دینی است. اهداف دینی رو داره تعقیب میکنه و رجال دینی در بعض حکومت هم باید باشن ولی در مقام تحقق علمی به بخش های از احکام دین و عدالت دینی عمل شده به خیلی بخشش عمل نشده. حکومت دینی مفهوماً مطلق نسبی نیست. خب 500 قرائت نداریم از حکومت دینی. یک قرائت داریم اون همونه که تو اهدنامه مالک اشتر بود و از قبیل اون همونه که فقها میگن. اما در مقام تحقق خارجی حکومت دینی یک مقوله نسبیه. یعنی ما حکومت دینی و دینی تر داریم. حکومت موجود ما به یه معنی دینی است. به این معنی که مبنای مشروعیت دینی است و اهداف دینی رو داره تحقیق میکنه و کسانی که در رأس حاکمیت و سقوطه هستن همشون میخوان احکام دینی اجرا بشه. رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، همه در زیر رهبری واقعا میخوان. هیچ کدوم از اینا نمیخوان حکومت دینی نباشه. همشون میخوان حکومت دینی باشه. اما اینکه در مقام تحقق خارجی چه اتفاقی داره میفته؟ تو وزارتخانه‌های حکومت، تو اداره‌ها، تو استانداری‌ها، تو مجلسش، تو دادگاه‌های ما داره واقعا شریعت اجرا میشه؟ تماما. به این معنا حکومت ما و جهات، پس یه حکومت از جهات ممکن دینی باشه، از جهات دینی نباشه، روشن بشه. مطالب محترم میگم دشمن بخواد بگه هر فساد و ظلمی که الان تو جامعه و حکومت میبینید علتش اینه که این حکومت دینیه. راه حلش هم اینه که این حکومت غیر دینی بشه. این حرفی که اینا تفکیک دین از حکومت در حالی که حرف درست میگیم ما اگر فساد ها و ظلم های الان میبینیم تو حکومت و جامعه هست که هست اینا اتفاقا اون مواردی است که به دین عمل نشده و خلافش داره عمل میشه و راه حلش اتفاقا چیه؟ دینی تر کردن حکومت نه غیر دینی کردن. حکومت باید دینی تر باشه، باید بیشتر مطابق با الگوهای دینی بشه. هر جا که هست که دارم آقایی، هر جا که ما توی حکومت، هر جا توی جامعه گند زدیم، خراب کردیم، اون جایی بوده که خلاف دین عمل شده، نه اون جایی که فرق دین عمل شده. این نکته سر مهمی است که گاهی دارم توش مغالطه میکنم. اشرا که این بحث انتصاب من شیره بس، خداوند به که همه حکومت داده؟ به که به پیامبر و اهل بیت، کسانی که بیشتر از هر کسی این دکترین رو میشناسن و میتونن حضرت رو جواب کنن. در دوران غیبت اونام که انتصاب کردن فقیه عادل واجد شرایطی رو که مردم او را بشناسند و او رجوع کنند و امکان تحقق خارجی حکومت براش پیدا بشه. دقت کردید؟ یعنی چی؟ انتصاب در دوره غیبت مگه شیعه معتقد به انتصاب خاصه؟ شیعه معتقد به انتصاب عام، نسب عام. میگه بعد در دوران غیبت کبرا هیچ شخص خاص با اسم خاصی به رهبری جامعه اسلامی در این نشده از طرف از توجه سواتونم یا پیامبر اکرم. انتصاب عامه یعنی چی؟ یعنی شرایطی رو بیان کردن. گفتن به کسی که این شرایط به ضوابطتون نداره، ندارید بر شما حکومت کنه. بگذارید کسانی که این شرایط رو دارن، اونم که بیشتر از بقیه دارن، او بر شما حق حکومت داره از طرف ما. البته نظارت هم باید باشه و تا وقتی حق حکومت هست که طبق دکترین دین و شرع هم عمل بشه. حالا من میخوام بپرسم انتصاب این تقریبی که کردم که تقریب فقهای شیعه از اتصال اینه، نه اینکه این اتصال ایش تقریب مقاید انگار یه آدم ظالم جاهلی پشت پرده نشسته یک چون داره وجودا میگه این حاکم باز نفر رده میگه من میگم این اتصال چیزی نیستش. انتصال منش میترسته، انتصال عام و با انتخاب خاص چیه منافاتی نداره. انتخاب خاص در طول انتصال عامه، انتخاب مصداق در طول انتصال مفهومی و ایدئولوژیکه. اگر این شد دیگه او بحثم قابل تردیست که بعضی میگن که آقا انتخابات باید روشن میشه که کشف یا جهل، این باید روشن میشه. ولی چی؟ ولی که اگر قرار شد که انتخاب شما در طول انتصاب باشه و یک حکومت ایدئولوژیک داشته باشی، یک حکومت ضابط مند و اصولگرا داشته باشی، نلایک، اگر این قرار شد، حالا کی باید بر شما حکومت کنه؟ کسی که واجد یه سری اوصافی باشه. خب حالا ما میخوام بگردیم ببینیم کی واجد این اوصاف، آیا این کشف معنای استبدادی داره؟ کشف یعنی چی؟ همون کاری شما به طور عقلایی تو کارا گفتیتون میکنید تو امور زندگی. شما هم میخواید برید قلب تو جراحی کنید. میگه آقا ما کار نداریم، رأی بگیریم توی فامیل تو خانواده، هر کی بیشتر رأی آوردین پیش همو قلب ما هم بگیره میگی. یا میری میپرسی ببینی کی جراح واردتری، کی انتصاب شده، یعنی حق رجوع به کی رو داری، به چه کسی رو حق رجوع داری که او منسوب شده، کسی که جراح هم از بقیه وارد کرده. اما کی هم نمیدونم. تا اینجا انتصاب، از اینجا باید انتخابه. میخوایی فرد رو پیدا کنی، رأی میگیری؟ نه، میری میپرسی میگی جراح واردتری است، درست شد؟ بپرسی کی جراح واردتری است، وقت تو در اختیار رو میداری زندگی تو. این کشف نه، یعنی میگم میگردم پیدا میکنم کسی که حاضرتر در جرمایی برای که مسئله مرد زندگی و سرنوشت من. بحث انتخابات که در مسائل اجتماعی که فرق میکنه با این مسئله فردی مطرح میشه، که بعد ببینم بین واجدین شرایط هر کسی که بین مردم بیشتر رأی آورد او مشروعیت داره. و واقعا اینجا آرای عمومی اصلا این تزیینی نمی که آرای عمومی قبول ندارن، تشریفاتی و تزیینی اصلا چیزی نیست. آرا عمومی کاملا جایگاه مشروع خودشو داره، موقع در جای خودش. آرا عمومی مشروعیت و حق حاکمیت برای اصل و قضیه و در عرض انتصاب نمیاره، اگر بره خارج از حوزه تفکر شیعه است. اما آرا عمومی یا تشخیص خود مردم یه جای مؤثره. کجا مؤثره؟ اونجایی که مردم از چی باید تبعیت کنن؟ از کسی که خداوند به او حق حکومت داده. او کیه؟ کسی که این صلاحیت رو داره. خب مردم باید تشخیص بدن که این صلاحیت داره. تا من تشخیص ندم که چه کسی جراح واردی است، من وقتی بدارم برم پیشش، من باید تشخیص بدم. اینجاست که بحث انتخابات و آرا عمومی متأ در چارچوب و انتصاب الهی مطرح میشه. پس انتخابات، انتخاب در طول انتصاب، تعارضی با هم نداره. اینکه بگیم بله فقهای شیعه عده انتصابی بودن یا عده انتخابی بودن، اینا حرفا مندرآوردیه، اینا حرفا مندرآوردی است. بحث جرح و کشف به این معنی گفتم بشه. یه پرسش دیگه که با اینم زیاد میپرسن این بحث گفتن که فقهای صادق مثلا در قرون اولیه بحث از ولایت فقیه به معنای حکومت و اینا نکردن. راست میگن، اگر کسی سراغ بیاد که بره تو کتاب فقها ببینه کلمه رژیم و اصلا دولت و هیئت دولت و چیزها رفته گشته پیدا نکرده، راست میگه پیدا نشده نیست. اما اگر مفاهیمی که تماما معدی مفهوم حاکمیتن پره تو آثار فقهای قدمای ما، حتی در دوران تغییر، چون میدونید تو همین 400 سال پیش که اصلا در ایران هیچ شیعه جرأت نمیگه دیگه من شیعه‌ام، یعنی ایران مذهب رسمیش اهل سنت بودن دیگه، تو تابع حاکمیت بودن. از دوران صفویه به بعد بود که تشیع اظهار امکان اظهار وجود پیدا کرد. از این دور از توی سه چهار قرن اخیر تا به فقهای ما تونستن گاه گاهی تصریح بکنن به این مسئله، قبلش اصلا نمیشد. حالا این که میگم نظریه بلدفقی اصلا اثر از 1300 سال پیش اصلا نیست، اونا علتش اینا است. جمود بردخ دارن دنبال کلمه رژیم و سیاسی چیزا مثل که میگردن بعضی گفتن آقا فقهای شیعه ما هم متأخر میشونن، سه تا ولایت بیشتر برای فقها قائل نشدن، یکی ولایت افتاء، یکی ولایت قضا، و یکی ولایت حسبه یا ولایت امور حسبی است. دیگه کسی نگفته که ولایت فقیه حکومت فقیه. خب حالا ما میگیم واقعا کسی تو همین مفاهیم دقت نه خیلی دقت نمیکنه، مفاهیم درست نمیفهمه کسی که بلد نیست. اصلا اینا معنی چیه کلمه؟ کسی فکر کرده؟ ما میگیم آقا ما هم ستا رو قبول داریم، ما اصلا غیر از ستا ولایت نمیخوایم، همین ستا رو ما قبول داریم. ستا ولایت افتا یعنی چی؟ یعنی مجتهد حق دارد در تمام حوزه های زندگی فردی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چکار کنه؟ فتوا بده، نظریه سیاسی بده. خب فتوا بده برای که هم تو فتوا داده باشه به قصد قربت، هم تو گفت نزد کردی فتوا بده، نه فتوا بده برای که فتوا عمل باشه. یعنی فتوا دادنش زامن اجرایی داره یا نداره؟ اگر فتوا دادن فقیه زامن اجرایی داره و شما این فتوا حق افتاء و ولایت افتاء رو نمیتونی مربوط کنی توی حوزه خاص، و فقیه شیعه مجتهد در تمام حوزه های زندگی اهم از سیاسی و اجتماعی تا عبادی میتونه فتوا بده و باید فتوا بده، این ولایت رو اگه برای فقیه قائلیم معنیش اینکه چی؟ معنیش اینکه گفتی حاکمیت کل اتفاقات که تو جامعه داره میفته باید تابع چی باشه؟ فتوای کسی که ولایت افتاء. پس اصول حکومت به جامعه رو که فقیه باید تعیین کنه طبق ولایت افتاء، و تو همه اونها میتونه نظر بده، نظرش هم واجب الافتاء هست. خب همین ولایت افتاء رو که بچسب مثلا بقیه‌اش هم از خیرش بگذرید، خود اصلا همین یعنی بخش عدم حکومت است. یکی دیگه گفتن آقا توی عدد فقیه فقط ولایت قضا برای فقیه گفتن نمیشه. خب سوال ولایت قضا یعنی چی؟ ولایت قضا یعنی حقوق قضاییه. اصلا دستگاه قضایی جزء حکومت، جزء لایحه فقهی حکومته. شما یه رژیم تو دنیا پیدا کنید که حاضر باشه دستگاه قضاییشو بده به اپوزیسیونش، بگه آقا ما مملکت اداره میکنیم. اصلا اینجا میدید این دستگاه قضایی توی یک مملکت جزء اصلی و رکن حاکمیت، رکن حاکمیت. اگر کسی ولایت قضا رو قائل شده برای فقیه، معنیشه که به مجتهد حق بده در تمام مواردی که خلاف اشرف حدود میبینه، خلاف حدود یا ظلمی میبینه چکار کنه؟ دخالت بکنه و برخورد کنه به حکمش لازم الاجراست، از جمله در مسئله عدالت اجتماعی و حکومت. یعنی فقیه حق داره هر وقتی که تشخیص میده ظلم شده خیر فلان حاکم و استاندار و والی و وزیر و وکیل بگیره، این هم ولایت قضا. ولایت سوم ولایت در امور حسبیه، ولایت امور حسبیه امور حسبیه تعریف شده تو فقه شیعه، گفتن اموری است که ما لا یرض الشارع به ترکه، شارع خداوند را پیامبر اسلام راضی نیست به ترکش، نباید رو زمین بمونه. در این حال متولی خصوصی هم چیه؟ نداره. خب اینا یه مثال‌های ساده‌ای داشته که در صد قرن‌های قبل اینا رایج بوده. فرض کنید یه کسی که اون خیابون خودی مرده. خب صاحب نداره. خب اینجا آیا اسلام شارع راضیه که جنازه هم تو کنار خیابون بمونه تا بگنده و توهین بشه به جنازه یک انسان؟ حالا هیچ کسی نمی‌دونه جمعش کنه. اینجا گفتن چیه؟ جزء مثلا فرضاً یا فرضاً یک پولی پیدا شده مالکش معلوم نیست کیه. اموال مجهول مالک. یا یک کسی دیوونه پیدا شده کسی نیست جمعش کنه اصلا. هم تو دور خیابونا افتاده، راه افتاده و هم خودش صدر میزنه هم مربوط به متولی خصوصی نداره. قوم و هیچ فامیل نداره بیاد بگیرنش. اینجا گفتن چی؟ اینا گفتن اینا اموری است که متولی خصوصی ندارد و بایستی به اینا رسیدگی بشه. گفتن فقها این مقدار ولایت داره. خب و این قد توجه نکردن که این حرف در دورانی نداشته که حکومت دست و حکومت کی بوده؟ جو حکومت اسلامی نبوده و فقها گفتن که جزء وظایف حکومتی ما اون حد اکثرش رو که نمیریم انجام بدیم، این حد اقلش رو الان انجام بدیم. لذا تحت عنوان امور حسیه چیکار کردن؟ مثلا نیامدن تو روستاها آب انبار میساختن، چی میساختن؟ حالا جاده بساز، بیمارستان بساز، درمانگاه بساز، چیکار کن؟ دیوونه خونه درست بکن، هر شبه که انبار مجموعه که جمع کن، یتیما رو جمع کن. اینا حد اقل مصادیق امور حسیه است، نه حد اکثرش. اصلا که میگفتن فقهای شیعه میگن در دوران غیبت فقها ولایت در امور حسیه دارن، منظورشون این بود که یه دولت در دولتی تشکیل بدیم. حالا که دولت با حاکمیت مشروط نیست و قبولش نداریم، همه وظایف حکومتی خودمون رو نمیتونیم انجام بدیم، این حداقل وظیفمون رو اولا انجام بدیم که چی باشه؟ که همین امور روزمره باشه. و الا امور حسیه عبارت امور حسیه در درجه اول امور حکومتی، ولی که متوجه خصوصی نداره، امر عمومی است. و لذا الان تمام مسائلی که جزء حوزه امور پابلیک به اصطلاح جامعه شناسی سیاسی یه اصل عمومی است، تمام اینا مصداق امور حسی است. همین کاری که داره وزارتخونه ها و اداره ها و شهرداری اینا انجام میدن، همه امور حسی است. بنابراین ما میگیم آقا درست شما کلمه حکومت فقهی و فقهی رو به این معنای یا دولت اینا ندیدید تو آثار فقهی، لازم هم نبوده ببینید. همین ولایت افتاء، ولایت قضا و ولایت امور حسی هم اگر دیدید همین کفایت میکنه. اون چیزی هم که تحت عنوان ولایت فقهی میگن همینه، بیشترش نیست. خب ساعت چند آقا؟
با سلام، شما میشه نقشی برای تجربه سیاسی بشر و مکاتب سیاسی در نقد نظریات دینی مثل ولایت فقیه قائل هستید؟ کندم به نظر شما آزمون عملی نظریه ولایت فقیه در طول این 20 سال میتواند مکتبی بر تاثیر این نظریه داشته باشد، زیرا به هر حال نظریه درست باید عملا نتیجه دلخواهی ایجاد نماید.
بسیار سوال مهمی است. تجارب سیاسی بشر شاید مرادشون مواردی مثل مثلا پارلمانتاریسم، همین آرای عمومی و نهادهای مشارکت سیاسی است که اینا در قرن‌های قبل این شکل آقل نبوده، انتخابات به امروز هست. سوال اینه که این تجارب سیاسی بشر، حالا ازش تحبیل به دموکراسی میکنید، پارلمانتاریسم میکنید، انواع مشارکت سیاسی، هر چی که میکنید، این اشکال و فرم‌ها در نظریه دینی یا ولایت فقیه چه نقشی داره؟ جواب اینه که اولا دوستان میدونن اینو، ولی اینو باید دولت بگیم که جزء مسلمات در بیاد. بعضی‌ها فکر می‌کنن که دموکراسی مثلا یا جامعه مدنی یا اغلب اصطلاحاتی که مطرح شده تو بحث پروسس مطرحه، اینا یه تعریف روشن واحد قطعی آکادمیک داره. اصلا اینجوری نیست. این دموکراسی که به عنوان تجربه بشری مثلا ازش ممکنه دوستان یاد بکنن، ده‌ها تعریف ازش شده و این تعریف ها خیلی داشون با هم متناقض هست. یعنی طبق بعضی از تعریف ها یه رژیم های 100% دموکراتیک هست، طبق بعضی از تعریف ها یه رژیم های حتما ضد دموکراسی هست. همه شون هم میگن با دموکراتیک، همه شون هم راست میگن طبق اون قرائت خاص از دموکراسی. این ها اتفاق میگن آقا دین هزار رو قرائت داره، ما قرائت دموکراتیک شو قبول داریم، به عکس دموکراسی هزار تا قرائت داره، باید ببینید کدوم قرائتش با دین قابل جمعه. درست عکس قضیه است. پس تعریف آکادمیک دموکراسی ده ها تعریف ضد و نقیض برای دموکراسی شده. حتی تو ممکنه کسی بگه خب تو مقام نظر این تعریف باشه، تو مقام اجرا دیگه روشن. نه، در مقام اجرا هم اقلا 12-13 تا مدل شناخته شده رسمی برای نحوه اجرای دموکراسی وجود داره که باز این مدل های دموکراسی هم با هم دیگه تناقض دارن. خیلی باشه، بعضی از این مدل های دموکراسی خیلی نزدیک به مدل های توتالیتر هست و بعضی ها به شدت نزدیک میشن به مدل های آنارشیستی. کدومی که از اینا مدل درست دموکراسی هست؟ از جامعه مدنی هم میکنه، از جامعه مدنی 78 معنی بدن، اینا با همگی خیلی داشت تناقض دارن. ما باید روشن همین تفکیز اون رو که این ما این اهدافش و احکامش، وقتی میگیم این تعریف از جامعه مدنی رو بپذیریم چون قابل جمع با اهداف احکام ما، این تعریف از دموکراسی، این مدل دموکراسی رو بپذیریم، اینا دیگه نمیپذیریم. اگر کسی از دموکراسی مرادش دموکراسی به عنوان ارزش، به عنوان ایدئولوژی، به عنوان مضمون یک نظام، میشه دموکراسی لیبرال، که دموکراسی با اسلام قابل جمع است. یه جاهای قابل جمع ها، البته یه جاهای نبیه تناقض سر کرسه. اگر کسی مرادش از دموکراسی، دموکراسی به عنوان یه روشه، یعنی متدی برای نحوه توزیع قدرت، متها احکام و اهدافش جای دیگه و تو بستر خودمون مکتب و ایدئولوژی باید تعیین بشه، به این معنا دموکراسی 100% با دین قابل جمع، دموکراسی به عنوان روشی در خدمت احکام و اهداف دین. اما اتفاقی که تو ایران افتاده، جمهوری اسلامی، آخه بعضی هم اول انقلاب بودن اول میگن یعنی جمهوری اسلامی، گفتن جمهوری اسلامی آقا نمیشه مثل کوسه ریشبن. جمهوری اسلامی جمهوریت یا اسلامیت بخاطر جمهوری یعنی هرچی مردم میگن، اسلامی یعنی هرچی که مردم نگن، بلکه یه دکترینی وجود داره تبعو با آدم باشه چه مردم قبولش میان چه نه. جوابی که امام موسی شهید متحریز داد به این قضیه چی بود؟ گفت جمهوری اسلامی جمهوری به عنوان فرم حاکمیت و اسلام به عنوان مضمون و محتوای حاکمیت. خیلی معنی داره اتفاقا جمهوری در چارچوب اسلام، جمهوری به عنوان شیره ای از حکومت در خدمت اهداف و احکام و عدالت اسلامی، خیلی هم معنی داره. پس به این معنی اگر بگید بله این تجارب کاملا به نفع و در خدمت این اهداف قرار میگیرن، ممکنه در این این هم پیش بروشنون بحن منظر نیست. مثلا بحن منظره که باید هر 4 سال انتخابات بشه، نه هر 5 سال یا هر 3 سال. کی میتونه برهان بیاره که 4 سال درسته، نه 3 سال نه 5 سال؟ هیچ کس نمیتونه برهان. این همینطوری دیگه توی یک قانون، یک قانون اساسی بعضی کشورهای غربی 7 سال دارن ریاست جمهوری، بعد 4 سال. بعضی از رئیس جمهورها مثل رئیس جمهور امریکا 2 مرحله انتخاب میشن، مردم مستقیم به رئیس جمهور رأی نمیدن، بعضی کشورها مستقیم به رئیس جمهور رأی میدن، بعضیا دوران نه فهم، بعضیا رئیس جمهور حق انحلال مجلس رو داره، بعض حق انحلال داره، بعضی از این مدل دموکراسی رئیس جمهور حق انحلال مجلس رو نداره، همشون دموکراسی. بعضی هم میگن فصل خطاب مسائل مهم رئیس جمهوره، بعضی هم میگن رئیس دیوان عالیه. بالاخره یه نفر حتی به کسی اختیار تو دادن. نوبت به ولایت فقیه که میرسه اینا همه مشکل دار میشه. ولی نوبت به رژیم های داره که میشه هیچ رو مشکل نداره. همه آقا دیگه همینه بیشتر از این نمیشه. طبقات میگن بالا نه همینه که هست. خب اگه همینه که هست، ولایت فقیه همینه که هست. اگه این جواب شد. اگه استدلال و برهانی که خب روشنه، اختیارات هر حوزه از حکومت با چقدر باشه. فرمودن به نظر شما آزمون عملی نظریه ولایت فقیه میتونه تأثیر روی تصحیح نظریه داشته باشه؟ حتما حتما میتونه، مطابق به یه معنا. یعنی ببین پرسش در واقع باید جواب آری و نه بود، یعنی به یه معنا آری و به یه معنا نه. به چه معنا نه؟ به این معنا که ما با یک نظریه نباید پراگماتیستی برخورد کنیم. پراگماتیست چی میگفتن؟ چون ما کار نداریم نظریه درست یا غلط، ما اصلا درست و غلطی دغدغه ما نیست. دغدغه ما چیه؟ دغدغه ما مفید بودن یا نبودن، نه درست بودن یا نبودن. یعنی برای نظریه غلط یه خرافه، یه خرافاتی بود، ولی اعتقاد به خرافه یه فوایدی داره، ما اینو میپذیریم، میگیم نظریه نظریه موفق، درست شد. بینیم معنی پراگماتیستی نه، ما نمیپذیریم، ما میگیم یه نظریه علاوه بر مفید بودن باید درست هم باشه. درست بودن مستقل از مفید بودن خودش مهمه. یعنی ما میگیم با قطع نظر از اینکه در مرحله عمل چگونه ببین دکترین عمل میشه، با قطع نظر از این خود تئوری و دکترین باید مستقلا قابل نقد باشه، مستقل از عمل باید بررسی کنیم این تئوری درست یا غلط، تناقض توش هست یا نیست، قابل دفاع هست یا نیست، برهان پشتش هست یا نیست، مشروع هست یا نیست. منتها این مرحله بس لازمه، اما البته کافی نیست.